أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که عرض کردیم ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل بر امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا این است که میبینیم در موارد زیادی این مطلب واقع شده. ولو مشهور اینها را توضیح می کنند. مثلا اگر شما بگویید که در باغ وحش و مغازه محلمان شیر وجود دارد که مقصودتان این است که در باغ وحش اسد وجود دارد و در مغازه محل لبن وجود دارد، مشهور این را توضیح می کنند. می گویند شما استعمال کردید لفظ شیر را در معنای مسمای به شیر، یعنی استعمال کردید این لفظ را در یک معنای جامع که مسمای به شیر هست. شبیه این که بگوییم شیر دو نوع است، یک نوعش در باغ وحش است، یک نوعش در مغازه محل، که بدون شک در اینجا مراد از شیر مسمای به شیر هست. بر فرض در بعضی از مثالها این مطلب محتمل باشه، اما در اغلب مثالهایی که زدیم این مطلب احتمال ندارد، بلکه متعین هست استعمال لفظ در اکثر از معنا مثل تعبیر به این که قلب و ملومن مولم و مانند آن. جالب اینه آقای سیستانی که در بحث وضع قائل شده اند که وضع حقیقتش یعنی هویت تصوریه بین لفظ و معنا، یعنی به حدی برسد ملازمه بین لفظ و معنا که در ذهن انسان و در عالم تصور انسان لفظ همان معنا باشد، ولی استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جائز میدونه. اما کسانی مثل محقق اصفهانی که در بحث وضع قائل شدن که وضع یعنی اعتبار قرار گرفتن لفظ روی معنا، همون طوری که تابلو وضع می شود روی یک مکان تکوینن تا دلالت بکند بر اینکه اون مکان مثلا رأس الفرسخ است، لفظ هم اعتبار می شود که وضع شده است و قرار گرفته است روی معنا تا دلالت بکند بر آن. اما در اینجا به این نکته که استعمال عبارت است از ایجاد معنا به وسیله تلفظ به لفظ، به ایجاد تنزیلی، چون در وضع تنزیل شده است. لفظ منزله معنا یعنی اعتبار شده که لفظ همون معناست. بعد می‌فرمایند استعمال هم این است که ما ایجاد کنیم معنا را با تلفظ به لفظ به ایجاد تنزیلی. لفظ وجود تنزیلی معنا هست و چون نمی شود یک چیز وجود تنزیلی دو چیز باشه، پس استعمال لفظ در دو معنا محاله. که ما عرض کردیم که این مبنای محقق اصفهانی نبود که در وضع اعتبار هویت بین لفظ و معنا بشود، و بر فرض مبنا این باشد، مثل این که مبنای آی سیستانی این هست، ربطی به استعمال نداره. استعمال می تواند تلفظ به لفظ باشد برای تفهیم معنا، حال تفهیم یک معنا باشد که متعارف است یا تفهیم دو معنا باشد. و اساساً چه اشکالی دارد که لفظ وجود تنزیلی دو معنا بشود؟ مگر نمی شود یک شی وجود تنزیلی دو شی بشود؟ مگر نمی گوید انسان که زیدون اسدون، زیدون قمرون، هم او را تنزیل می کنند منزله اسد چون شجاع است، هم او را تنزیل می کنند منزله قمر چون زیباست. زید وجود تنزیلی اسد و قمر شد. فوقش اینجا هم لفظ وجود تنزیلی این معنا و آن معنا بشود. به هر حال مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری برای اثبات امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا نقض کردن بر مشهور که قائل به امتناع استعمال هستند به دو مورد. مورد اول عام استقراقی است. اکرم کل عالم فرمودند شما عنوان عام استقراقی کل عالمین را که یک عنوان واحد هست فانی دیدید در افراد متکثر و متعدد عالم، یک عنوان را فانی دیدید در معنونهای بیشمار. پس اشکالی ندارد که انسان یک عنوان را فانی ببیند در مصادیق و افراد متعدد. یک شیء واحد رو فانی ببینیم در اشیاء متعدده، این اشکالی ندارد. و لذا بر فرض ما بگوییم استعمال لحاظ لفظ از فانیان فی المعنا، اشکالی ندارد که ما عنوان این لفظ را فانی ببینیم در معانی متعدده، کما این که عنوان کل عالمین را که عنوان واحد بود فانی دیدیم در افراد متعدده آن. نقض دومی که محقق حائری قدس سره در کتاب درر کردن، نقض به وضع عام و موضوع له خاصه، که واضع یک عنوان عام را لحاظ میکنه مشیر به افراد آن و لفظ رو وضع میکنه، مثل این که لفظ من رو وضع میکنه برای افراد نسبت ابتداییه و در هنگام وضع عنوان نسبت ابتداییه را فانی قرار میده در مصادیق آن. اینجا هم میبینیم عنوان واحده ولی فانی دیده شده در امور متعدده. محقق اصفهانی ایراد گرفته به مرحوم محقق حائری، فرموده قیاس استعمال لفظ در اکثر از معنا به عام استقراقی یا به وضع موضوع خاص قیاس مع الفارغ. چرا؟ برای اینکه لفظ وجود تنزیلی معناست، یعنی لفظ اعتبار شده که همان معناست که مسلک روحویت در وضع این را می گفت که اعتبار شده است که لفظ همان معناست، ولیکن حکم در رابطه با متعلقش یا موضوعش که اینطور نیست، و لذا در استعمال لفظ در دو معنا مشکل این است که نمیتواند لفظ وجود تنزیلی دو معنا بشود. محال از شیء واحد وجود تنزیلی دو شیء بشود، کما اینکه محال بود وجود حقیقی دو شیء بشود. حکم که به نسبت به متعلقش یا موضوعش که وجود تنزیلی آن نیست، و لذا اشکالی ندارد که ما در اکرم کل عالمن حکم‌های انحلالی جر کنیم برای افراد عالم. و همینطور در وضع موضوع خاص وضع حکمیست، حکم می کنیم که این لفظ تنزیل شده از منزله این معنا. وضع حکم است در رابطه بین یک لفظ و یک معنا، و عرض کردیم حکم به نسبت به متعلقش یا موضوعش وجود تنزیلی آن نیست. پس نسبت لفظ با معنا که وجود تنزیلی معنا هست، این لفظ هیچ ربطی به نسبت حکم با متعلقش و یا موضوعش نداره. پس قیاس استعمال لفظ در اکثر از معنا به عام استقراقی یا وضع عام موضوع خاص قیاس مع الفارغ. این اشکال محقق اصفهانی به مرحوم محقق حائری وارد نیست. مرحوم محقق حائری نظرشون به این بوده که عنوان کل عالمه فانی دیده میشه در مصادیقش، با اینکه عنوان واحده فانی دیده میشه در مصادیق متکثره. کاری به نسبت حکم به موضوع نداشته که محقق اصفهانی به ایشون اینجور اشکال میکنه. و همینطور در وضع موضوع لخاص عنوان واحد النسبت الابتدائیه فانی دیده میشه در مصادیق ها. نتیجه‌ای که محقق حائری میخواد بگیره اینه که پس میشه انسان عنوان واحد رو لحاظ کنه فانیان فی مصادیق متکثره. اشکال به محقق حائری که نسبت حکم به موضوعش یا متعلقش فرق میکنه با نسبت لفظ به معنا، این اشکال نامفهومی هست، چون مقصود محقق حائری این بود که آقا چجور در عنوان واحد در عام استقراقی شما لحاظ میکنید این عنوان واحد رو فانی در مصادیق متعدده آن؟ پس لفظ واحد رو هم میشه فانی ببینه انسان در معانی متعدده. پس اشکال محقق اصفهانی به محقق حائری وارد نیست. بله، اشکالی که به محقق حائری متوجه میشه که اینه که آقا معنای واحدی که انتزاع میشه از افراد، که فنایش در این افراد از باب فنای عنوان در معنون، این یک مطلبه. این که نفس که تصوراً این معنا هست، بنابر این نظر مشهور که استعمال عبارت است از این که لفظ را متحد ببینیم با معنا تصورن، یک بحث دیگره. اشکال مشهور اینه که آن لفظ واحد رو چه جور میخواهید متحد ببینید با معانی متعدده که هر کدام از این معانی را مستقل لحاظ میکنید. لفظ این رو متحد ببینید تصوراً با ذهب و متحد ببینید تصوراً با فضه، یک چیز رو متحد ببینید با دو چیز، این نمیشه. این احتیاج داره که شما هنگام استعمال لفظ رو دو بار لحاظ کنید. یک بار بخواید لحاظ کنید و آن را تصوراً متحد ببینید با دو معنا، این نمیشه. اما در عام استقراقی، لحاظ عام استقراقی به عنوان این که فانیست در مصادیقش از باب فناء عنوان در معنون یا در وضع عام و خاص، عنوان مصداق و نسبت الابتدائی رو که فانی میبینیم در واقع نسبت ابتدایی، این از باب فنا عنوان در معنون، بلکه واضح تر عرض کنم، عنوان کل عالم یک مضاف داره، یک مضاف الی. کل یک عنوانی انتزاع میشه از کسرات که تعبیر میکنیم همه، هر. و عنوان عالم عنوان طبیعته. اونی که فانی دیده میشه در کسرات و مصادیق، اون عنوان کله. و الا عنوان عالم فانی دیده میشه در طبیعت، که البته اتحاد ذاتی داره با افراد، ولی لحاظ تصوری نمیشه افراد از خلال عنوان عالم. کسرات به ماهی کسرات از خلال عنوان عالم لحاظ نمیشه، از خلال عنوان کل لحاظ میشه. کل انتزاع شده از کسرات، یک مفهومی است منتزع از کسرات و طبعا از خلال او کسرات رو میبینیم، مثل اینکه از خلال هر عنوانی معنون رو میبینیم. و قیاس آن به این که ما یک لفظ رو متحد ببینیم با دو معنا، لفظ این رو متحد ببینیم با ذهب مستقلن و باز متحد ببینیم با فضه مستقلن، جز این که دو بار لحاظ کنیم لفظ این را، توجیه دیگری نداره. و این ربطی به اشکال مشهور در استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. و تنها جواب از اشکال مشهور اینه که مبنای این که استعمال لفظ در معنا متقوم است به لحاظ او متحدن تصورن مع المعنا و فانیان فی المعنا نیست. ما این مبنای فناء لفظ در معنا را منکر می شویم. از این بحث بگذاریم. بعد از این که ثابت کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست. کلام واقع میشه در این که آیا این استعمال صحیح هم هست یا صحیح نیست، و بعد از این که ثابت کردیم که این استعمال صحیح هست، ببینیم آیا میتوان با تمسک به ظهور در موارد شک که در استعمال لفظ در اکثر از معنا اثبات کرد استعمال لفظ در اکثر از معنا را، که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن باشد و صحیح باشد، مقتضای اصالت الحقیقه این است که بگوییم در هر دو معنا استعمال شده است. راجع به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا بعد از فراغ از امکانش آیا صحیح هست یا صحیح نیست، وجوهی ذکر شده برای اثبات این که استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست. نه این که صحیح هست ولی خلاف ظاهر است، نه خیر، اصلا صحیح نیست. ما فعلا کلاممون در استعمال لفظ مفرد هست در اکثر از معنا، مثل جئنی بالعین که استعمال بکنه متکلم او را هم در وجوب اتیان به ذهب هم وجوب اتیان به فضه. و بعدن انشاءالله بحث میکنیم از استعمال لفظ تثنیه و جمع در معانی متعدده، مثل این که بگوید جئنی به عینین، مراد از یک عین ذهب باشد، مراد از عین دیگر فضه باشد، که انه گفته است جئنی به ذهب و فضه. آیا این استعمال جئنی به عینین در دو معنا، یکی ذهب و دیگری فضه، صحیح است یا صحیح نیست؟ این بحثی است که انشاءالله بعداً دنبال می‌کنیم. فعلا بحث ما در این است که استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا صحیح است یا صحیح نیست. وجه اول که ذکر شده برای اثبات عدم صحت استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا، وجهی است که صاحب معالم ذکر کرد. صاحب معالم فرموده که لفظ مشترک مثل لفظ عین وضع شده برای هر کدام از معانیش با قید وحدت. لفظ عین وضع شده برای ذهب به شرط وحدت. و مراد از قید وحدت این است که واضع شرط کرده است لفظ عین رو در معنای ذهب که استعمال می کنید استعمال نکنید این لفظ را در این حال در معنای دیگر. پس کسی که بیاید استعمال کند لفظ عین را هم در معنای ذهب مستقلن هم در معنای فضه مستقلن، شرط وضع را رعایت نکرده است و می شود استعمال ناصحیح. مقصود از شرط وضع هم چیزی مثل شرط در ضمن عقل نیست. تا کسی بگوید رعایت شرط در ضمن عقل چجور، اگر کسی نکنه عقد باطل نمیشه؟ مثلا شرط کرده زوجه در هنگام عقد ازدواج که شوهر با زن دیگری ازدواج نکند. خب این شرط چون شارع او را واجب الوفا کرده واجب الوفاست. المؤمنون عند شروطهم، ولیکن اگر مرد تخلف کند و با زن دیگری ازدواج بکند ازدواج باطل نیست. در اینجا هم کسی توهم نکند که شرط وضع مثل شرط در ضمن عقد است، تا اشکال بکنه که اولا شرط واضع واجب الوفا نیست، او شرط کرده است بکند. شرط در ضمن عقد که نیست مشمول المؤمنون عند شروطهم باشد. و ثانیا تخلف از شرط که موجب بطلان نبود، در مثال شرط ترک ازدواج با زن دیگر دیدیم تخلف از شرط موجب بطلان ازدواج با اون زن دوم نمیشد. مقصود از شرط الوعد اونی نیست که شبیه شرط در ضمن عقده، بلکه مقصود از شرط الوعد تقیید وضعه، یعنی القه وضعیه بین لفظ عین و معنای ذهب مقید هست به حال عدم استعمال آن در معنای آخر. مثل این میمونه که واضع لفظی رو برای یک معنای وضع میکنه به شرط اینکه در روز این استعمال بشه. این لفظ اگر در روز استعمال بشه معناش اینه. حالا اگر کسی اومد در شب آن را استعمال کرد در این معنا، این خارج از چارچوب وضعه و طبعا میشه مهمل. این وجه اولی است که ذکر شده در کلام صاحب معالم برای اثبات این که استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست. ما تقریب فرمایش ایشان را به این نحو عرض کردیم و با این بیانی که ما عرض کردیم روشن شد که این اشکال به صاحب معالم که بر فرض واضع شرط بکند که استعمال نکنیم لفظ عین را در معنای دوم در کنار معنای ذهب مثلا، شرط او لازم الوفا نیست. با این تقریبی که عرض کردیم روشن شد که شرط وضع به معنای تقیید القه وضعیه است و نه شبیه شرط در ضمن عقد. بیان دومی که ذکر شده برای این که گفته بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست، بیانی است که بعض معاصرین مطرح کردند. بیان ایشان رو هم عرض کنم و سپس جواب از هر دو بیان، بیان صاحب معالم و بیان بعض المعاصرین رو مطرح خواهیم کرد. بعض معاصرین در تقریب این که استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست فرمودن که ما میبینیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا بسیار نادره، در حالی که اگر صرفاً یک استعمال مجازی بود که خلاف ظاهر بود چرا باید نادر باشد؟ این شاهد بر این مطلب هست که استعمال لفظ در اکثر از معنا محظورش و مشکلش بیش از مخالفت با ظاهره. یا ما اگر از موج هوا بشنویم که رأیت عینا، که هیچ مستعملی ندارد. چرا از این لفظ عین معانی متعدد آن به ذهن نمی رسد، بلکه یک معنا ولو به نحو مردد به ذهن می رسد، در حالی که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر حال مستعمل بود، اینجا که مستعمل نداریم، از موج هوا شنیدیم رأیت و عیناً، چرا معانی متعددی آن به ذهن ما نمی رسد؟ پس محظور صرف محظور استظهاری نیست، اساساً استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح نیست. و این محظور ثبوتی صحیح نبودن استعمال لفظ در اکثر از معنا را به دو بیان می توانیم توضیح بدیم. بیان اول اینه که بگیم قرن اکید بین لفظ و معنا از نوع ارتباط یک لفظ به یک معنا هست. در ذهن ما بین یک لفظ و یک معنا ملازمه ذهنی و قرن اکید رخ داده است. پس علقه وضعیه بین یک لفظ و دو معنا با هم نیست. بیان دوم اینه که بگیم لفظ مشترک وقتی که در یک جمله ای قرار میگیره، این دارای متعلقاتی هست، دارای نسبت هست. جعنی بالعین فقط لفظ عین نیست که مشترک هست، طرف نسبت قرار گرفته است با فعل جعنی. اگر معنای این متعدد بشه، هم بشه ذهب هم بشه فضه، باید اون نسبت هم متعدد بشه. ما دال بر نسبت متعدده نداریم، دال بر یک نسبت داریم. یعنی بالعین لفظ با دال بر یک نسبت است، دال بر نسبت دیگر نداریم. این که بخواهیم نسبت دیگر را در تقدیر بگیریم شدیداً خلاف ظاهر است، چون باید یک جمله کامل را در تقدیر بگیریم. یعنی بگیم در تقدیر جعنی بالعین جعنی بالعین است، و این خیلی خلاف ظاهره. و لذا در مواردی که توهم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا استعمال شده لفظ در مجموع مرکب از دو معنا، جعنی بالعین یعنی جعنی به ذهب و الفضه، که لفظ این در مجموع ذهب و فضه استعمال شده که استعمال مجازی است، یا استعمال شده در جامع، یعنی جعنی به مسمل این، که یک مصداقش ذهب یک مصداقش فضه است. اما این که استعمال بشه این در معنای ذهب مستقلن و در معنای فضه مستقلن، این صرفا مخالف ظاهر نیست که بگیم مخالف با ظاهر حال متکلم است که از یک لفظ یک معنا اراده کرده است. نخیر، محظورش مخالفت با طبیعت وضع و لغت هست. این دو بیانی است که ذکر میشه برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان بشود که صحیح نیست، نه فقط خلاف ظاهر است، که ان شاء الله در جلسات آینده راجع به هر دو بیان، چه بیان صاحب معالم چه بیان بعض معاصرین صحبت خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.